ساعت 23، این صدای رادیو فرداست. FBI رسماً کره شمالی را مسئول هک کامپیوترهای شرکت فیلمسازی سونی معرفی کرد. چین خواستار ارائه شواهد دست داشتن کره شمالی در هک کامپیوتری شرکت فیلمسازی سونی شد. محمد خاتمی میگوید امنیت را نمیتوان با فضای امنیتی تامین کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها. پلیس فدرال آمریکا FBI رسما کره شمالی را مسئول هک شبکه کامپیوتری شرکت فیلمسازی سونی پیکچرز اعلام کرد. FBI میگوید تحقیقاتش نشان داده که ابزار استفاده شده در این حمله کامپیوتری با موارد قبلی حملات توسط کره شمالی مشابه است. کاخ سفید پیشتر هک شبکه کامپیوتری شرکت سونی پیکچرز را موضوعی مربوط به امنیت ملی خوانده است. در پی این حملات کامپیوتری و تهدید به حمله به سینماها، شرکت فیلمسازی سونی اعلام کرد که فیلمی کمدی با نام مصاحبه ساخته این شرکت درباره کیم یونگ اون رهبر کره شمالی به اکران عمومی در نخواهد آمد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود که به مناسبت نزدیک شدن به پایان سال میلادی 2014 هم اکنون در جریان است، به این اقدام کره شمالی نیز اشاره کرده و گفت که به آن به نحوی مناسب و در زمان و با شیوه مناسب پاسخ خواهند داد. آقای اوباما تصمیم شرکت سونی پیکچرز را برای لغو اکران عمومی فیلمی کمدی درباره رهبر کره شمالی نیز اشتباه خواند و گفت که نباید به دیکتاتورها اجازه داده شود که دیکته کنند که چگونه باید رفتار کنیم. سفارت چین در واشنگتن خواستار ارائه شواهد دست داشتن کره شمالی در هک کامپیوترهای شرکت سونی پیکچرز شد. خبرگزاری رویترز میگوید سفارت چین در پاسخ به این خبرگزاری همچنین گفته است که خلافکاری در فضای مجازی مورد تایید این کشور نیست. هکرها در حمله به کامپیوترهای شرکت فیلمسازی سونی همچنین به اطلاعات شخصی کارکنان این شرکت و ایمیل‌های برخی بازیگران و دستاندرکاران سینمای هالیوود نیز دست یافتند. همزمان یکی از مقامات آمریکایی به خبرگزاری‌ها گفته است که هکرها احتمالاً برای رد گم کردن با استفاده از عواملی در داخل چین یا سرورهای چینی به این عمل دست زدند. با گذشت بیش از 5 سال از حوادث انتخابات سال 88 هنوز هفته‌ای نیست که اصولگرایان حامی حکومت درباره آن موضعی نگیرند و از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 که در حصر خانگی به سر می‌برند خواهان عذرخواهی نشوند. بیشتر بشنویم در این مورد از همکارم وحید پوراستاد.
در هفته‌های گذشته خطیبان نماز جمعه در تهران و دیگر شهرهای اصولگرا بار دیگر موضوع حوادث پس از انتخابات سال 88 را از جمله محورهای سخنان خود قرار دادند. این انتقادها در آستانه سالگرد تجمع حامیان حکومت در 9 دی ماه سال 88 شدت بیشتری به خود گرفته است. در جدیدترین این انتقادها آیت الله محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه تهران است که روز جمعه از رهبران به نتایج انتخابات سال 88 یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی که او و دیگر جریانات اصولگرا آنها را سران فتنه می‌خوانند خواست به اشتباه خود اعتراف کنند.
جمله ای هم در مورد فتنه 88 عرض کنم. سران داخلی هم میگویم شما هم به کشورتون، هم به مردمتون و هم به رهبریتون ظلم کردید. اعتراف کنید که اشتباه کردید. اگر اعتراف کردید مردم نجیبند، رهبر آقاست، عذر شما را خواهند پذیرفت. شما قانون شکنی کردید. شما به انتخابات اگر اعتراضی داشتید راه قانونی داشت، راه قانونی رو پیش نگرفتید.
هفته گذشته هم حجت الاسلام احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه تهران به حوادث بعد از انتخابات سال 88 اشاره کرد و گفت کسانی وارد میدان شدند و می‌خواهند قبح به تعبیر او فتنه را از بین ببرند.
به این صراحت آقا داره فتنه را محکوم میکنه. روز روشن شما فرمایشات مقام معظم رهبری رو تحریف میکنید، دست بردارید از این کارها. به صراحت میگویم با سخنرانی های آتشین اینجا و اونجا، با شعارهای هنجار شکن، نه مشکلتون حل میشه بلکه روز به روز بر نفرت متدینین از شما افزوده خواهد شد.
علی مطهری نماینده مجلس از جمله افرادی است که بارها نسبت به حصر بدون محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی اعتراض داشته است. آقای مطهری چندی قبل در دانشگاه فردوسی مشهد گفت برخلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی حصر بدون محاکمه را ظلم می‌داند.
بله، نظر رهبری به همین هست که ایشون میگن که جرم اینها سنگینه و اگر محاکمه بشن حکمشون سنگین خواهد بود و الان هم ما داریم بهشون ملاتفت میکنیم. اینو خود من خودم با ایشون مطرح کردم، گفتم ایشون این پاسخ رو دادن. خب یه وقت هست این حکم حکومتیه، یعنی حکم حکومتی است، خب اینجا باید تابع باشیم، یعنی اگر حتی قبول هم نداشته باشیم باید تابع باشیم. اما یه وقت یه نظره، چون نظرشون رو گفتن. پیغمبر اسلام هم نمیتونه بگه حکم فلان کس سنگینه بدون محاکمه، بدون دفاع، بدون شنیدن دفاعیات اونها حکم صادر کنه. این نشون میده نظر ایشونه. کسی میتونه کسی مخالف باشه. من قانع نشدم، من نسبت به این صحبت قانع نشدم، لذا من بازم اصرار دارم که اینها حصر بدون حکم قضایی، این ظلمه و عادلانه نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ی آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران نیز هفته گذشته گفته بود تعجب میکنم با وجود آنکه رهبر جمهوری اسلامی به تعبیر او به کرات عوامل روی صحنه فتنه را معرفی کرده است، چرا عده‌ای از خواص سکوت کردند و برخی به تعبیر او از عمامه به سرها و سیاسیون نیز فتنه‌گران را نوازش میکنند. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هستند که بدون برگزاری هیچ محاکمه‌ای از بهمن ماه سال 1389 در حصر خانگی به سر می‌برند.
گزارش وحید پوراستاد را می‌شنیدید. محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران می‌گوید امنیت را نمی‌توان با فضای امنیتی تامین کرد. به گزارش سایت آقای خاتمی، او در دیدار با جمعی از دانشجویان بر ضرورت آزادی بیان در دانشگاه ها تاکید کرده و گفته است که باید با کسانی که با طرد همه به نظام جفا می کنند نیز گفتگو کرد تا به این نتیجه برسند که امنیت را نمی توان با فضای امنیتی تامین کرد. رئیس جمهوری سابق ایران از دانشجویان خواسته است تا فعالیت های خود را درون نظام تعریف کنند. آقای خاتمی همچنین گفته است که اگر مشکلات خارجی حل شود، بسیاری از مشکلات داخلی هم حل خواهند شد. با این حال نباید اولویت دادن به مسائل خارجی مرا از پرداختن به مسائل داخلی غافل کند. محمد خاتمی رفع حصر از میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را مطالبه جامعه و خواست دولت خوانده و گفته است که باید برای تحقق آن صبور بود. و ما به گفته وکیل یک دانشجوی ایرانی در استرالیا، موکلش که در اعتراض به رد تقاضایش برای دریافت ویزای استرالیا بیش از یک ماه و نیم است که در اعتصاب قضاست، تقاضا کرده است در صورت بیهوش شدن به زندگی بازگردانده نشود. تقاضای یک پناهجوی ایرانی در استرالیا و بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
وکیل این پناهجوی ایرانی میگوید که این فرد 33 ساله بیش از 4 سال است در استرالیا در تلاش برای گرفتن پناهندگی است، اما اکنون در شرایط نامشخص قانونی به سر میبرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از جان لورانس، وکیل این پناهجو، گزارش داده از یک سو دولت استرالیا با درخواست او مخالفت کرده است و بنابر قوانین آن کشور میتواند پناهجوی مورد نظر را بدون میل خودش به کشور مبدأ بازگرداند، و از سوی دیگر ایران میگوید حاضر به پذیرفتن شهروندانی نیست که به میل خود خواستار بازگشت به کشور نیستند. پناهجوی یاد شده در اردوگاه پناهندگان در شهر داروین به سر میبرد. وکیل او به خبرگزاری فرانسه گفته موکلش بیش از 20 کیلوگرم وزن کم کرده است و میگوید اگر به تهران بازگردد کشته میشود. بنابراین گزارش، این پناهجو به وکیل خود گفته است 35 ایرانی دیگر در برزخ قانونی مشابهی به سر میبرند. وزارت مهاجرت استرالیا هنوز واکنشی به گزارش خبرگزاری فرانسه نشان نداده است. در سال گذشته خورشیدی، پال فولی سفیر استرالیا در تهران گفته بود ایرانیان بیش از همه، حتی افغانها، مهاجرت غیرقانونی به استرالیا داشتند. از سوی دیگر، در آبان ماه کمیته سازمان ملل در امر مبارزه با شکنجه شرایط پناهجویانی را که استرالیا در جزایر مانوس و نارو مستقر می کند مصداق تنبیه بیرحمانه، غیر انسانی و غیرقانونی دانست. دولت استرالیا با انتقادات برخی دیگر از سازمان‌های بین المللی نیز روبروست که سیاست‌های اجرایی آن کشور در مورد پناهجویان را غیر انسانی توصیف می‌کنند. دولت استرالیا اعلام کرده است دیگر پناهجویانی که خود را غیرقانونی از طریق اقیانوس به آن کشور می‌رسانند نمی‌پذیرد و آنها را به جزایری در اقیانوس آرام یا پاپوا گینه نو می‌فرستد.
بکتاشه خمسه‌پور گزارش می‌داد. حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، کشورهای غربی را متهم کرده است با سوء استفاده از دستاوردهای علمی به ساخت سلاح‌های بیولوژیک و نشر بیماری‌های مختلف از جمله بیماری ابولا، آنفلانزای خوکی و مرغی دست می‌زند. به گزارش خبرگزاری فارس، جانشین فرمانده سپاه همچنین گفته است که کشورهای پیشرفته دنیا بر اثر گازهای گلخانه‌ای، رقیق شدن لایه اوزون، از بین رفتن آب‌های شیرین دنیا، تولید هزاران هواپیمای بمب‌افکن و بمب‌های اتمی، شیمیایی و میکروبی به شکل نظام یافته‌ای برای ایجاد غم، وحشت، نگرانی و ناامیدی در سطح جهان تلاش می‌کنند. حسین سلامی سپس افزوده ایران موشک‌های فراصوتی و فناوری فوق پیشرفته دارد که دشمنان را مات و مبهوت می‌کند. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت که این کشور هرگز به رسمیت شناخته شدن یک جانبه دولت فلسطین را قبول نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنان آقای نتانیاهو یک روز پس از آن ابراز شد که اردن عضو غیر دائم شورای امنیت قطعنامه تشکیل کشور فلسطین را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد. بهروز کارونی.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای از محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین به خاطر آنکه به گفته او فکر می‌کند توانایی تهدید اسرائیل را با برداشتن گام‌های یک جانبه دارد انتقاد کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت که محمود عباس درک نمی‌کند قدرتش در کرانه باختری رود اردن توسط حماس همانند آنچه در غزه روی داد از دست خواهد رفت. در این میان به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت که این کشور از توافق برای حل نهایی موضوع کشور فلسطین حمایت می‌کند. بر اساس این گزارش، معاون وزیر خارجه اسرائیل نیز گفت که مناسبات این کشور و روسیه در صورت حمایت مسکو از قطعنامه اردن آسیب نخواهد دید. به نوشته خبرگزاری فرانسه، قطعنامه ارائه شده به شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط اردن ضرب الاجلی 12 ماهه را پیشنهاد کرده است تا در آن مدت چارچوب مذاکرات برای حل نهایی موضوع فلسطین و پایان آن تا سال 2017 میلادی تعیین شود. این قطعنامه از اسرائیل می‌خواهد به تصرف اراضی فلسطینی پایان دهد و در این حال کشور مستقل فلسطین در مرزهای پیش از جنگ شش روزه سال 1967 با پایتختی بیت المقدس اورشلیم تشکیل شود. در همین حال آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل گفت که بدون موافقت آن کشور هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. او افزود که شورای امنیت سازمان ملل متحد بهتر است به جای پرداختن به این موضوع به امنیت مردم جهان بپردازد. پیش از این جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفته بود واشنگتن مشکلی با تصویب قطعنامه اردن ندارد، اما این موضوع نباید به وخامت نزاع اسرائیل و فلسطینیان بیانجامد. پیش از سخنان آقای کری، ریاض المالکی وزیر خارجه دولت خودگردان فلسطین گفته بود که آقای کری تهدید کرده که آمریکا از حق وتو در شورای امنیت برای جلوگیری از تصویب قطعنامه اردن استفاده خواهد کرد. در همین حال خبرگزاری آلمان روز پنجشنبه به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نوشت که این کشور از قطعنامه اردن حمایت نخواهد کرد. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، معاون وزیر خارجه اسرائیل ابراز امیدواری کرد که واشنگتن از حق وتوی خود در این مورد استفاده کند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. شنوندگان گرامی رادیو فردا 15 دقیقه دیگر سرخط خبرها و 45 دقیقه دیگر مجله نیمه شب رادیو فردا را خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای فرداست. رادیو فردا.
مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
هرینه هزار
ساعت 23:30 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید. پلیس فدرال آمریکا FBI رسماً کره شمالی را مسئول هک شبکه کامپیوتری شرکت فیلمسازی سونی پیکچرز اعلام کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت به حمله هکری کره شمالی به نحوی مناسب پاسخ خواهند داد. آقای اوباما تصمیم شرکت سونی پیکچرز را برای لغو اکران عمومی فیلم کمدی درباره رهبر کره شمالی اشتباه خواند. سفارت چین در واشنگتن خواستار ارائه شواهد دست داشتن کره شمالی در هک کامپیوترهای شرکت سونی پیکچرز شد و گفته است که خلافکاری در فضای مجازی مورد تایید چین نیست. آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش ماهانه خود میگوید ایران همچنان به توافق موقت ژنو میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 پایبند است. حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران کشورهای غربی را متهم کرد که بیماری‌های مهلک ویروسی همچون ابولا، آنفلانزای مرغی و خوکی را نشر می‌دهند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران می‌گوید امنیت را نمی‌توان با فضای امنیتی تأمین کرد. پارلمان کوبا روز جمعه به اتفاق آرا توافق دولت این کشور را با آمریکا برای آغاز روند عادی سازی روابط دو کشور تایید کرد. و وعده ما و شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، 28 دقیقه دیگر با مجله همیشه شنیدنی نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. از دست ندهید.